و جوانها داشتن و در زندگی سنتی آداب رو به طرق مختلف به فرزندانشون می آموختن. و ما در اسلام هم چقدر نکات دقیقی داریم، در فرهنگ ایرانیمون، در شعرهای ارزشمندی که از شعرهای بزرگمون به یادگار برای ما مونده، چقدر توصیه به مسئله ادب شده در شقوق مختلفش که حالا روزهای آینده بیشتر در این رابطه با همدیگه صحبت می کنیم، که مثلا ادب برخورد با استاد، ادب برخورد با شاگرد، ادب برخورد با پدر و مادر، ادب برخورد با اعضای خانواده، ادب خوردن، آشامیدن، آداب کاسبی حتی که انسان در کاسبی هم مؤدب باشه، و ادب در صحبت کردن، در رفتار اجتماعی. میگم همه اینها قوانین خودش رو داره و سفارشات بسیار جالب و ارزشمندی از بزرگان دینیمون، از حکمامون، از اولیاء خدا و انبیاء الهی داریم. آیات بسیار مهمی در قرآن در این زمینه داریم که انشالله در این زمینه با همدیگه بیشتر وارد گفتگو میشیم. از خدا میخواییم که به ما توفیق ادب رو عنایت بکنه که بتونیم در همه مراحل زندگیمون ادب رو رعایت کنیم.
پوشیده چون جان میروی، اندر میان جان من سر به خرامان منی، چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من، هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برام جان سرگردان من، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان ای شعله تا
حضرت آیت الله مجتهدی.
یکی از اخلاق رذیله چیه؟ فحاشیه، که بعضی تو خونم بزنه بچهشون، گاهی حرفای زشت میزنن. بعد اینها مسلمان احترامش لازمه، خونش مورد احترامه، مالش مورد احترامه. مؤمن اصلا اگه باشه طرف، حدیث داره اعظم و حرباتن ملا کعبه، مؤمن از خانه خدا احترامش بیشتره. خانه خدا چجور احترام داره؟ لیاده مؤمن اونطور از اون بیشتر احترام داره، یعنی نباید بهش اعانت کرد. بله، علا یالن شما خودتون تربیت کنید که زبانتون رو از فحاشی حفظ کنید.
سر جای نمازت کمی میشینی، معناش همینه. دو شب، ده شب، یه سال که نشستی، بعد بگو چرا حساب روشن نمیکنی. من وظیفم عبادت تو بوده، تو هم گفتی یه قدم از بندم، بقیهش با من. اگه نقصی تو کارت بود، به خدا بی‌تعارف بگو. بی‌تعارف بگو چرا فکر ما نیستی، چرا طلب ما رو نمیدی. البته با ادب، البته با ادب. طلب با ادب خوبه. از خدا طلبکار که نباشیم، چی داریم که بخوام ازش طلبکار باشیم؟ رفیق باشیم، تو اوج رفاقت و ادب با خدا درد دل رو نجوا کنیم.
بدیهیه که ایمان به خدا و معاد یک نوع موضع گیریه، چنانچه اطاعت و تبعیت از پیامبر و امامان و تعصی به آموزه های قرآنی و سیره اهل عصمت علیهم السلام نیز نوعی موضع گیریست، چنانچه رفتارهای ساده و پیچیده انسان در قبال هر موضوعی، از خوردن و آشامیدن گرفته تا رفتار در قبال پدر و مادر، ازدواج، همسر و فرزند، کار و معامله و تجارت یا جنگ و صلح، همه موضع گیری اخلاق هست و ادب. خدا فضیلت ادب رو از ما نگیره.
یا سری از رضای لبخندت عاشقان را کشید در بندت، یا ولی دین یک دنیا که در اسم تو غرق حیرانی است، حیران مهربانی بی انتهایی توییم. خدایا قلب ما رو نمک پرورده مهربانی خودت کن.
خدایا سپاس به خاطر بخششت، به خاطر حرفهای زیادی که با من میزنی، به خاطر آرامشی که میتوانم به دیگران بدهم.
خدا رو شکر میکنم که سالم و سلامتم و میتونم الان صحبت کنم و از خدای خودم این آرزوها رو بخوام.
خدایا سپاس به خاطر اینکه همه را دوست دارم، به خاطر اینکه لذت گذشت را به من چشاندی، به خاطر سخنانی که از زبان بنده های خوبت به من میگویی.
خدایا تو را سپاس به خاطر خیال راحتم که بر وجودم حاکم است و ذره‌ای نگران نیستم، چرا که تو را دارم.
خدای شکرت بابت اینکه گاهی اوقات فکر کردم صدام نمیشنوی، ولی بهترینا رو بهم دادی، حتی بهتر از چیزی که فکرشو میکردم. دوست دارم.
خدای شکرت که زندگی خوبی داریم الحمدلله. خدای شکرت که روزی حلالی میاد تو زندگیمون. خدای شکرت برای بچه هامون. خدای شکرت برای همه چیز، همه چیزی که بهمون داری.
خدای من تو را سپاس برای همه نعمتها و دادها و ندادهایت که همگی حکمت است و تقدیر تو. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذار.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تا آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود، ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها میماند اگر زینب نبود، در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ در گلوی چشمها میماند اگر زینب نبود، در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود، چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنج، پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. در میان راه بار این رسالت بر زمین، چون سر از پیکر جدا میماند اگر زینب نبود. تا سحر دوشینه میخواندند با من قدسیان، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام علی حقیقة وجه الاتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكام، حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الامام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین: من احبنا فلیعمل بعملنا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان، لنگر زمین آسمان، آقا و ولی نعمت هممون، حضرت صاحب الزمان، ارواح و منصباه و فدا، همه با هم صلواتی ختم فرمایید. قرآن مجید از روز قیامت تعبیر می‌فرماید به یوم الثقیل، روز سنگین، روز سخت، روزی که درش تمام اعتبارات دنیایی از حیز انتفاع ساقط میشه، از درجه اعتبار میفته، تا جایی که خود قرآن می‌فرماید یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه. امروز شما ها میبینید در دنیا خیلی ها به واسطه برخورداری از پول یا به واسطه ارتباطاتی که در عالم میگیرن، به قول خودشون به واسطه لابیگری هایی که میکنن، خیلی از جنایات رو در عالم صورت میدن. یعنی امروز خیلی وقتا پول و زور و قدرت و نفوذ میتونه عامل ایجاد بسیاری از جنایات بزرگ و تلخ بشه، چون در دنیا پول کار میکنه، اما در روز قیامت دیگه پول به کار نمیاد. یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، دیگه رفاقت معنا نداره، دیگه کسی برای من و تو کاری نمیتونه بکنه، پارتی بازی و لابی کردنم قیامت به هیچ درد من و تو نمیخوره. قرآن میفرماید روز قیامت چنان اعتبارات دنیایی رنگ میبازه که من و شما از برادرمون فرار میکنیم، از پدر مادرمون فرار میکنیم، از زن و بچه خودمون فرار میکنیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبتهی و بنی، بعد حرف خلاصه میکنه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. خلاصه بهتون میگم قیامت هر کس دنبال یه مفری برای خودش میگرده، دنبال اینه که یه جوری یه راه دررویی برای خودش پیدا بکنه و کلا خودشو محکم بگیره که باد نبره. قیامت همه اعتبارات دنیایی از حیز انتفاع ساقط میشه، برادری و رفاقت و فرزند بودن و پدر مادر بودن و ارتباطات صمیمانه دنیایی کلن در روز قیامت رنگ میبازد و بی‌معنا میشود. یقیناً در یه همچین روزی من و شما نمیتونیم مثلا دستمون رو برسونیم به دامان آقا سید الشهدا. خب این کار از ما ساخته نیست. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. میفهمیدن قیامت من و تو نمیتونیم خودمون رو به امام حسین برسونیم. بیا یه طوری زندگی بکنیم که در اون روز خدا آقا امام حسین بیاد ما رو از صف محشر جدا بکنه. خدا آقا امیرالمومنین ما رو از صف محشر جدا بکنه، بگه این مال منه، این شیعه منه، من اینو میشناسم. یه جوری زندگی بکنیم قیامت نظر حضرت زهرا به ما بیفته، بیاد تو صف محشر بگرده، من و تو رو پیدا بکنه و ما رو تحت لواء فاطمیون قیامت محشور بکنه، که در روایت هم داریم تلتق تو کما یلتق تو جیده من الحب الردی، این مرغی که دلا میشه با منقارش تونه خوب رو از بد جدا میکنه. صدیقه طاهره صلوات الله علیها روز قیامت میفته تو صف محشر و یکی یک دوستانش رو به همین شکل از صف محشر و از اهل محشر جدا میکنه، همچون مرغی که دانه میگیرد دوستان را جدا کند زهرا. بیا یه جوری زندگی بکنیم که تو اون ساعت به چشم حضرت زهرا بیاییم، مورد عنایتش قرار بگیریم. خدا رحمت کنه پدر بزرگوار مرجع عالی مقام جهان تشیع مرحوم آیت الله آقای سیستانی رو. حضرت آیت الله العظمای سیستانی مرجع تقلید بزرگوار که خدا بر عمر و عزتشون اضافه بکنه، می‌فرمودن پدر ما مرحوم آیت الله آقای سیستانی رحمت الله تعالی علی که از خوبان روزگار خودش بود، یه بار در دوره جوونی من یه خاطره‌ای برام نقل کرد که این خاطره چراغ راه زندگی من شد. مرحوم آیت الله آقای اسد محمد باقر سیستانی، والد حضرت آیت الله العظمای سیستانی. من جا داره اینجا یه حسن استفاده بکنم، یه پرانتزی باز بکنم و یه چند کلام با پدر مادرایی که بعدن عرض بنده رو میشنون صحبت بکنم. پدر مادرا، روانشناسا میگن زمینه بروز خیلی از بحرانهای جدی تو زندگی جوانای ما تو همین گفتگو کردن ها کور میشه. قدیم یه سفره بینداختن، تمام اعضای خانواده دور سفره جمع میشدن، میگفتن، میشنیدن، از درد هم با خبر میشدن، برای برون رفت از مشکلات یه چاره‌ای میاندیشیدن. حالا چی؟ تو جمع‌های خانوادگی یا تو بزم‌های فامیلی همه کلا تو این تلفن‌های همراهه. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی فرصت گفتگو کردن رو از ما گرفته و این خیلی خطرناکه. شما ببینید قرآن مجید یک شخصیتی رو به عنوان نماد حکمت و عقلانیت معرفی میکنه که حسب ظاهر این آقا در جامعه نام و نشانی نداشته، عبد زرخرید بوده، کارگر خونه های مردم بوده، اما قرآن همین آقا رو به عنوان نماد حکمت و عقلانیت معرفی میکنه. کیه این آقا؟ جناب لقمان. در قرآن یه سوره به ایشون اختصاص پیدا میکنه. در این سوره مواعظ حکیمانه این آقا خطاب به فرزندش منعکس میشه، تا در حقیقت قرآن روش تربیتی کارآمد به ما ارائه بکنه. قرآن چی میخواد به ما بگه؟ قرآن میخواد بگه آی پدر مادرها، اگر شما هم میخواید در تربیت اولادتون موفق بشید، باید به روش جناب لقمان تأثی بکنید. روش لقمان در امر تربیت چی بود؟ گفتگو کردن با پسر جوونش، صحبت کردن و حرف زدن با جوونش، تعامل سازنده داشتن با پسرش. اونم نه سخن گفتن از موضع بالا و همراه با توپ و تشر و توهین و تحقیر و سرکوب، نه، سخن گفتن حکیمانه، سخن گفتن پدرانه. شما همین مواعظی که در سوره لقمان منعکس شده رو ببینید، ادبیات حضرت لقمان رو ببینید، چقدر قشنگ با فرزندش صحبت می‌کرده. مثلا باباه دغدغه داره بچهش نماز خون بار بیاد، خب این دغدغه مقدسیه، اما روش بلد نیست، چون ارتباط گرفتن با نوجوان و جوان خودش یک مهارته. اگر این مهارت رو بلدی یا علی مدد، بلد نیستی برو یاد بگیر، تا در امر تربیت به خطا نری. تو میخوای بچت نماز خون بار بیاد، دغدغش هم داری، خیلی هم خوبه، راه بلد نیستی، روش بلد نیستی. میان به من میگن و بارها شده به من توضیح دادن، این مسائل رو انتقال دادن. مثلا این جوان غرق در خواب ناز سحره، باباه میاد یه لگد بهش میزنه، با یه ادبیات زشتی مثلا میگه گردم کلوف باشه نماز تو بزن به کمرت. این یه روش، یه روش هم روش جناب لقمان. نیمه شب میومد کنار بستر پسر جوونش میشست، سر این بچه رو نوازش میکرد، بعد با یه لحن پدرانه مشفقانه حکیمانه میگو بابا جون لا یکنه دیک اکیس و منک، پسرم نکنه خروس از تو زیرکتر باشه. آخه الان خروس بیداره، مشغول خلوت با خداست، بعد تو بگیری بخوابی؟ کمز خروسی مباش، مشت پری بیش نیست، از سر شب تا سحر ذکر خدا میکند. که در روایت داریم وقتی خروس قوقلی قوقل میکنه، سر و صدا میکنه، شما را از خواب ناز بیدار میکنه، نبادا بهش بد و بیرا بگیدا، اون داره ذکر میگه. ذکر خروس چیه دل نیمه شب؟ ذکرش اینه اذکر الله ایها الغافلین. دپاشید دیگه، بسه. هنگام سفیددم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. کدوم پدر نتیجه میگیره؟ اون پدری که مثل لقمان حکیمه، یا اون پدری که فقط دغدغه داره و مهارت ارتباط گرفتن با نوجوان و جوان رو بلد نیست؟ کدومش؟ پدر مادرها با بچه هاتون حرف بزنید. این شبکه های اجتماعی اگر چیزی از ما نگیره، چیزی به ما اضافه نمی کنه. نبادا جذابیت شبکه های اجتماعی و این فضای مجازی فرصت گفتگو کردن رو از ما بگیره، که اگر این سفره جمع بشه باید منتظر خطرات و اتفاقات بد تو زندگی نوجوانا و جوانامون باشیم. برای بچه هاتون وقت بذارید، باشون حرف بزنید، باشون تعامل کنید. پدری که دختر جوان داری، اگر تو دخترتو از محبت سیراب نکنی، بیرون خونه جذب محبت‌های پوشالی شیطانی میشه که ریشه داره در اغراض فاسد، در هوا و هوس‌ها. پدری که پسر جوان داری، این اگه با تو کوه نره، با تو سینما نره، با تو پارک نره، با تو تفریح نکنه، تو رو طرف مشورت خودش ندونه، تو رو محرم اسرار خودش ندونه، بعدها که به مشکل بخوره، من و امثال من هزار تا مشاور، هزار تا امام جماعت، هزار تا عالم صاحب نفس هم نمیتونم براش کاری بکنم. مراقب باش تو امر تربیت به خطا نری، برای بچت وقت بگذار. حضرت آیت الله العظمای سیستانی سلمه الله میفهمودن بابای ما خیلی با ما رفیق بود، خیلی با ما حرف میزد. روش تربیتی پدر ما هم روش تربیتی برگرفته از قرآن بود. قرآن وقتی میخواد نکات اعتقادی یا اخلاقی رو منتقل بکنه، مستقیم حرفشو نمیزنه، صاف تو میدون نمیاد. خیلی وقت مستقیم حرف میزنه، اما اکثر اوقات برای انتقال مفاهیم اعتقادی یا اخلاقی از راه غیر مستقیم استفاده میکنه، که خیلی این اثرگذارتره. مثلا قرآن وقتی میخواد یک نکته اخلاقی رو مطرح بکنه، صاف نمیگه دروغ نگید، غیبت نکنید، خدا پرست باشید، آدم حسابی باشید، تو خطی که خدا دوست داره حرکت بکنید. اینجوری مستقیم حرفشو نمیزنه، داستان میگه، مثال میزنه، تشبیه میکنه. به قول قدیمی ها به در میگه تا دیوار بشنوه. و امروز به تجربه این مسئله به اثبات رسیده که روش تربیتی غیر مستقیم خیلی بیشتر از تذکر مستقیم جواب میده و خیلی تأثیر گذاریش در ذهن مخاطب بیشتره. من تازه طلبه شده بودم، اول راه بودم، جوانی بودم. یه روز بابا منو کشید کنار، گفت واسط علی پسرم خیلی خوشحالم که شما طلبه شدی. و وقتی الان نگاه میکنم یاد دوره جوانی خودم میفتم. امروز تو برای من تداعی کننده دوره جوانی خودمه. یه روزگاری منم مثل تو خیلی جوان بودم، تازه درس و بحث رو شروع کرده بودم، خیلی هم دلم میخواست مولای خودم حضرت بقیت الله رو ببینم، همین آرزویی که همه ما داریم. گفت تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد، دل بر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود. البته من همینجا هم به شما عرض بکنم، هیچ بعید ندونید که تا حالا مولاتون حضرت بقیت الله رو دیده باشید، چون در روایت داریم وقتی آقا جون ظهور میکنه، یه عده زیادی میگن ما این آقا رو بارها دیده بودیم اما تطبیقش نکرده بودیم. بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم، لاله از باغ رخت چیدم ولی نشناختم، کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو، آمدم دور تو گردیدم ولی نشناختم، در حریم ساقی کوثر نگاهم بر تو بود، ساغر از جام تو نوشیدم ولی نشناختم. شاید یه بیچر زبون حال خیلی